با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا در ادامه خواهید بود. در نیمروز 16 تیر ماه 1400 خورشیدی بخت این رو دارم که به اتفاق همکارانم هم در کنار شما باشیم تا یک مجله خبری و تحلیلی رو به شما تقدیم کنیم، اونم در روزهایی که بیشتر شماهایی که در ایران هستید و این لحظه دارید صدای رادیو فردا رو گوش میدید با مسائل و مشکلات گوناگون دارید دست و پنجه نرم میکنید، از جمله اینکه مسئله کرونا هست، در کنارش همچنان داستان خاموشی های گسترده در ایران پا برجاست، هرچند میزانی از اون خاموشی ها کمتر شده و شاید یک مقدار نظم و قاعده بهتری پیدا کرده بنابر البته گزارش هایی که میرسه، اما قطعا شما میتونید با گزارش های خودتون چشم و گوش رادیو فردا باشید. محمد زرقمی هستم، میزبان شما در این 16 روز از تیر ماه. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که خبرها رو بشنویم با مهتاب وحیدی راد به سمت شما برمیگردیم.
با سلام، رضا اردکانیان وزیر نیرو با عذرخواهی از خاموشی‌های گسترده ابراز امیدواری کرد که 3 هفته به گفته او سخت پیش رو به خوبی مدیریت شود. عذرخواهی وزیر نیرو پس از آن ابراز می‌شود که قطع برق در نقاط مختلف ایران باعث بروز اعتراض‌های شدید شده است. این قطع برق که در چند نوبت در طول شبانه روز رخ می‌دهد، همچنین باعث قطع آب و اینترنت می‌شود. درباره قطعی برق در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا بزرگترین گورستان تهران میگوید افزایش تعداد متوفیان ناشی از کرونا در تهران در روزهای اخیر چشمگیر بوده است. آقای خال افزوده است که تهران برای 5 بار در 17 ماه گذشته آرایش بحرانی به خود گرفته و در آماده باش کامل است. این مقام سازمان بهشت زهرا میگوید کارکنان این نهاد به صورت 2 و 3 شیفت کاری فعالیت خود را ادامه میدهند. در رابطه با این خبر هم در ادامه بیشتر خواهید شنید. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد دولت جو بایدن در صدد بازبینی استفاده از ابزار تحریم است که در دولت پیشین آمریکا به طور گسترده به عنوان یک ابزار سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفت. بنابر این گزارش دولت بایدن در تلاش است که با متحدانش از نزدیک در این زمینه همکاری کند و از اقداماتی که میتواند تأثیرات منفی فراتر از آنچه هدف تحریم بوده جلوگیری کند. نتیجه این بازبینی احتمالاً تا پایان تابستان اعلام می شود. در 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ تحریم های بسیار سنگینی علیه ایران، کره شمالی و ونزوئلا اعمال شد تا رفتار حکومت ها در این کشورها را تغییر دهد. وال استریت جورنال می نویسد اگرچه رکود اقتصادی شدید در ایران و ونزوئلا رقم خورد، اما تغییر محسوسی در رفتار این حکومت ها حاصل نشده است. راب مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران در مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا میگوید در دورهای قبلی مذاکرات پیشرفتهایی در زمینه آزاد کردن زندانیهای آمریکایی در ایران به دست آمده، ولی هنوز کار به پایان نرسیده است. آقای مالی با اشاره به این که به دلیل انتقال قدرت در ایران روند مذاکرات در حالت تعلیق است، گفت نمیتواند به جزئیات مذاکرات اشاره کند یا تاریخ دقیقی برای آزادی این زندانیان بدهد، اما اعتقاد دارد که آنها به خانه باز میگردند. این دیپلمات ارشد آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست مجازی با عنوان کمک به گروگان‌ها در سرتاسر جهان شرکت کرده بود که در آن برخی از زندانی‌های آمریکایی یا دوتابعیتی پیشین نیز حاضر بودند. تهران متهم است که از زندانی‌های خارجی یا دوتابعیتی برای پیشبرد اهدافش در مذاکرات به عنوان گروگان استفاده می‌کند. و در میانه افزایش درگیری‌های میدانی در افغانستان، هیئتی از آن کشور و همچنین نمایندگان سیاسی طالبان راهی تهران شدند. روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میزبان گفتگوها میان طرفین در تهران است. به گزارش خبرگزاری های ایران، هیئتی که از کابل راهی تهران شده توسط یونس قانونی وزیر خارجه پیشین افغانستان هدایت می شود و از سوی طالبان نیز عباس ستاکین نیکزای معاون دفتر سیاسی این گروه به تهران رفته است. گفتگوها برای پیشبرد صلح میان حکومت افغانستان و طالبان که به میزبانی قطر انجام میشد، ماهاست که معلق شده و با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیم آن میرود که حکومت مرکزی کنترل مناطق مختلف را از دست بدهد. محمد،
سپاس از تو مهتاب که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. اما بشنویم در این مجله نیمروزی مطالبی رو که دبیر این مجله نیمروزی برای شما تدارک دیده، حمید فاطمی. خارج شدن از تهران ممنوع شد و بهشت زهرای تهران به حالت آماده باش درآمد. آخرین های کرونا با امیر پوریا. بعد از خاموشی ها و اعتراض، وزیر نیروی دولت حسن روحانی به سخن درآمد همراه با نسرین افشار. تولید اورانیوم فلزی با خلوص 20%، نگرانی مشترک آمریکا و سه کشور اروپایی. نگاهی به مختصات فنی اقدام تازه جمهوری اسلامی ایران با بهروز بیات. و پرسه‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه با بیتا بختیاری. خیلی خوش اومدید به این مجله نیمروزی. اجازه بدید در همین ابتدای راه بریم به ایران سری بزنیم. همونطوری که میدونید در این روزها صحبت از کرونا باز هم بالا گرفته، به ویژه با اومدن جهش تازه این ویروس یعنی دلتا و ظاهر شدن و خودنمایی این جهش تازه در بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران پایتخت که اوضاع خوبی نداره و گزارش هایی که میرسه بسیار نگران کننده است. تا اونجایی که در خبرها هم بود که بهشت زهرای تهران به حالت آماده باش در اومده، خارج شدن از تهران ممنوع شده و به هر حال بیمارستان ها هم الان در حالت آماده باش هستند در صورتی که مسئله خاصی رخ بده، به ویژه برای شهروندانی که میخوان مراجعه کنند. همراه ما امیر پوریاست تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. امیر، بهت سلام میکنم و فکر میکنم اول شروع کنیم با آخرین خبرهایی که تا این لحظه تو گردآوری کردی در خصوص وضعیت کرونا در ایران.
سلام به تو محمد عزیز و سلام به مخاطبان رادیو فردا. بله، به هر حال روز دو خبر اخیر رو که اشاره کردی، من کمی با جزئیات بگم که جانشین رئیس پلیس راهور ناجا دیروز سه‌شنبه 15 تیر از ممنوعیت خروج از تهران به هر سمتی خبر داد و اعلام کرد که خروج از تهران ممنوع و مشمول جریمه 1,000,000 تومانی میشه. تیمور حسینی گفت از اونجایی که حدود 190 شهر کشور وارد وضعیت نارنجی و قرمز کرونایی شدن، پلیس راهور محدودیت‌های ترافیکی رو به مورد اجرا گذاشته و در حال این وضعیت، این آماری هم که آقای حسینی جانشین رئیس پلیس راهور گفته، باز یه مقداری با اون آمار کلی که وزارت بهداشت اعلام میکنه که خود اون آمار هم معمولا مورد تردید کارشناسان مستقله نمیخونه، چون که وزارت بهداشت اعلام کرده که 92 شهر در وضعیت قرمزن و 183 شهر در وضعیت نارنجی که مجموع اینها به 275 شهر میرسه، ولی تیمور حسینی گفته حدود 190 شهر فقط وضعیت نارنجی و قرمزن. به هر حال اون چیزی که وجود داره اینه که این میزان محدودیت خروج از تهران حتی در مقاطعی مانند تعطیلات مداوم هم هرگز اعلام نشده بود. مسئله مربوط به بهشت زهرا که اشاره کردی برمیگرده به آنچه که سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که پیک مرگ کرونایی شهر تهران، کلان شهر تهران، به شدت رو به افزایشه و سازمان بهشت زهرا برای پنجمین بار در 17 ماه گذشته آرایش بحرانی به خود گرفته و در آماده باش کامل قرار داره. در واقع اشارش به دشواری گنجاندن میزان در واقع نیاز به آرامگاه و تدفینه که وجود داره.
امیر، الان خبرهایی رو که میبینیم اینه که من دیدم که الان آقای زالی، یعنی رئیس ستاد مقابله با ویروس، با بیماری کرونا ویروس کرونا در تهران، گفته که گونه دلتای ویروس کرونا به تدریج الگوی غالب در ایران خواهد شد. ما یک نگاهی هم بد نیست اگر که به هر حال خبرهایی وجود داره بکنیم به وضعیت واکسیناسیون، چون اون چیزی که الان بیشتر داره خودش رو نشون میده شاید بخشش به این برگرده که واکسیناسیون به صورت مناسب صورت نگرفته یا پوشش همگانی وجود نداشته. هنوز مثلا افرادی هستند که مراجعه کردن، خود مراکز حتی از نزدیکان ما مراجعه کردن، گفتن که به هر حال دو هفته دیگه بیاین، دو هفته دیگه هم گفتن که زنگ بزنین، چون هنوز در اختیار ما هم واکسن قرار نگرفته. اگر خیلی کوتاه چیزی در مورد واکسیناسیون هم هست در 30 ثانیه اشاره بکنی که بعداً در مجلات بعدی بیشتر صحبت کنیم.
حتما درباره واکسیناسیون در ارمنستان و شرایطی که هست تو مجلس بعدی صحبت می‌کنیم، ولی آخرین آماری که دیروز خود مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرده اینه که هنوز زیر 4.5 میلیون نفر دوز اول رو تزریق کردن و کمی بیش از 2 میلیون نفر دوز دوم رو هم تزریق کردن، که خودش آمار خیلی پایینی است. ولی دیروز همچنین مسعود مردانی اعلام کرد کسانی که دوز اول می‌زنن نگران نباشن، ما برای دوز دوم هم حتما تجهیز خواهیم کرد، که به هر حال باید در عمل بید چه اتفاق میافت.
سپاس از تو امیر پوریا که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین های کرونا در ایران. من این رو بگم برای اون دسته شنونده هایی که در این لحظه دارن به رادیو فردا و مجله نیمروزی گوش میدن که قطعا شما تجربیات خاصی رو دارید، اگر که مراجعه کردید برای واکسن، جواب خاصی رو گرفتید، شرایطی که درش به سر میبرید، به ویژه در خصوص وضعیت کرونا زده ای که الان ایران باهاش روبرو شده و همونطوری که گفتم به نقل از یکی از مقام های ستاد مقابله با کرونا، گونه دلتای ویروس گفته میشه به تدریج الگوی غالب در ایران خواهد شد. در این باره حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2-0-2-0-2-21-12-21-13 در اختیار شماست و البته فراموش نکنید ات فداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام رو هم داریم. یک توقف کوتاهی میکنیم، فاصله ای میگیریم، برمیگردیم با موضوع بیبرقی و خاموشی و اینجور چیزها ادامه میدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همونطوری که میدونید و دیروز اوج داستان بود دیگه، کسایی که در ایران زندگی میکنن، مسئله خاموشی ها بسیار گسترده شد، جوری که در بعضی از شهرها اعتراض هایی رو به بار آورد. بعد حسن روحانی رئیس جمهوری صحبت کرد و امروز به هر حال بعد از مدت ها ضمن هشداری که حسن روحانی داد به وزیر نیرو، وزیر نیرو هم به صحبت در اومد و به نوعی او هم میشه گفت که عذرخواهی کرد و گفت که این وضعیت جبران میشه. گزارشی که امروز میرسید اینطور بود که یک مقداری وضعیت خاموشی ها بهتر شده. اما همکار تازم نسرین افشار در استودیو در کنار من حضور داره. میخوایم یک نگاهی بکنیم به کل این داستانی که تا اینجا اتفاق افتاده و این داستان رمزارزها هم البته نباید فراموش کنیم که باز یه صحبتایی رو مقامات کرده بودن در این باره. اما بپردازیم با خانم افشار به بحران برق در ایران که الان قضیه و آخرین اخبار از چی حکایت میکنه.
من اول سلام میکنم به تو. میدونی که این بحران بسیار برای مردم ایران گرون تموم شده، بسیار برای بسیاری از مردم خیلی سخت بوده. اما من میخوام چند نکته رو اگر بخوام برات بگم اینه که با اینکه مقامات خیلی تلاش کردن و خیلی پیگیری هایی کردن که اکثرشون بی ثمر بوده، اما این بحران همچنان ادامه داره. تعدادی از مقامات بلندپایه دستورهایی دادن برای رسیدگی به این بحران، هیچ کدومشون هیچ تأثیری روی این قطع برق نداشته. اگر که بخوام بهت بگم، یه سری ویدیوهایی منتشر شده از مردم که شهروندان بسیار معترض بودن از قطع مکرر برق. روز گذشته سه‌شنبه 15 تیر ماه در مهشهر کرج هم تعدادی از شهروندان برای نشون دادن اعتراضشون مقابل اداری برق این شهر دست به اعتراض زدند. در دامغان هم گروهی از دامداران در اعتراض به قطعی این برق به بی‌تفاوتی مسئولان مقابل اداره برق جمع شدن و شعار سر دادن. همینجور در آمل هم تجمع کردن، تعداد زیادی از افراد اونجا حضور داشتند و پلیس اونجا حضور داشت، ماشینای پلیس زیادی بودن، همینطور درها رو بستن به خاطر اینکه مردم هجوم نیارن به اونجا. یه سری کشاورزان هم به خاطر مشکلاتی که در با سازمان آب و برق در خوزستان داشتن اونجا رفتن شکایت کردن. حالا ویدیوش هست که حالا بعد از من دوستان این اتفاقا رو کارشناسی میکنن. اما یک نکته دیگه، توی شهر ری مردم معترض اومدن و در واقع اونا هم تجمع کردن و شعار سر دادن که استعفا استعفا، وزیر بیکفایت، استعفا استعفا، و خودروهای پلیس هم اونجا بودن ولی کاری نکردن. چیزهایی که ما میشنویم، مردم شهر ری بسیار عصبانی و معترض بودن، چرا که اینترنت هم اونجا بسیار قطع بودن.
من میبینم که صدا رو آماده داریم، اگر میشه این صدا رو بشنویم، برگردیم و خیلی خلاصه و کوتاه بپردازیم به بقیه ماجرا. خب اما بپردازیم به اینکه چه مشکلاتی رو به وجود آورد. میدونیم که ویدیوهای خاصی اومد بیرون که نشون میداد که شهروندان بسیار نگران بودن از وضعیتی که داره پیش میاد، به ویژه با توجه به مسئله کرونا که این روزها هم بسیار دامن شهروندان رو گرفته.
مشکلات که خیلی زیاده، اما واقعا مردم برای این قطعی برق مستعصلن و درموندن، صداشون به جایی نمیرسه هرچی اعتراض میکنن. مردم برای نگهداری از افراد سالمنداشون، نوزاداشون، همچنین بیماراشون دچار مشکل هستن. بعضی از این فیلم ها نشون میده که مردم 30 سال دارن گریه میکنن، صداشون بالاست، ولی خب همچنان که میدونید صداشون شنیده نمیشه. توقف آسانسورها خیلی مشکل ایجاد کرده، به طوری که مردم میترسن حتی در زمانی که برق هست.
اتفاقا این توقف رو که گفتی خیلی جالب بوده که یکی از داوران در مسابقات فوتبال گویا بهش میگن که ناظر بازی بوده، بهش میگن که شما بیا از آسانسور استفاده بکن، میره توی آسانسور همون لحظه گیر میکنه و 15 دقیقه در آسانسور باقی مونده بوده که اون شیشه آسانسور رو میبرن که بتونه تنفس بکنه. و
خیلی مشکلات به وجود میاد. زنان باردار حتی میگن که توی این مدت وقتی که برق هست از آسانسور استفاده نمیکنن. همینطور میدونی که نصف در واقع کشور ایران شهرهای گرمسیری هست، گرمای 50 درجه، رطوبت 90 درجه و نبودن کولرهای گازی واقعا برای مردم تبدیل به عذاب شده.
البته این کولرهای گازی رو هم که میگی باز یه اگرهایی گذاشته بودن که مثلا کسانی که کولر گازی دارن به جای که روی 25 درجه رو بذارن روی 18 بذارن، بخاطر اینکه مصرف بیاد پایین‌تر.
دیگه باید یه فکری بکنن برای این اتفاق. همینطور قطع برقی که بعضی موقع بیش از 7 ساعت در روزه مواد غذایی و اون چیزهایی که توی یخچال و فریزر دارن رو از بین میبره. همینطور خیلی از در واقع مشاغل مختلف که با یخچال سر کار دارن، رستوران‌ها، مواد غذایی، ماهی فروش‌ها، همه اینا دچار مشکل شدن. گل فروش‌ها حتی. من اگر بخوام یه چیزی بگم، محسن فتحی نماینده سنندجم در مجلس به این خساراتی که به مردم وارد شده صحبت کرده، گفته کسب و کار مردم دچار مشکل شده و مردم نگران این هستن که وسایل برقشون بسوزه، کمان که اساسا سوخته هم خیلی ها.
خب یک فرصت خیلی کوتاهی داریم، در حد 20 ثانیه، اگر که نکته دیگه ای هست که مایلی اضافه کنی بگو که دیگه قضیه برق رو در اینجا لااقل ببندیم تا این لحظه شون.
فقط این که بگم که با ادامه این بحران اعتراضای مردمی که زیاد شده، آقای روحانی از مردم عذرخواهی کرده و خواسته که امروز یک جلسه داشته باشن به عنوان اختیارات ویژه که بتونن که این بحران رو حل بکنن، بحران خاموشی رو حل بکنن.
سپاس از همکار تازه‌ام که به جمع رادیو فردا پیوسته، نسرین افشار با ما همراه بود، یک نگاهی کرد به آخرین خبرهایی که درباره بحران برق بوده، بحران خاموشی ها که گریبان بسیاری از شهروندان رو در این روزهای گرم تابستون گرفته، در شرایطی که همونطوری که گفتم یک وعده دیگر رو هم مقام های رسمی دربارش دارن تاکید میکنن، اون هم تعطیل کردن استخراج رمز ارزهاست که به نوبه خودش بسیار دربارش صحبت شده. از لحظه‌ای که به هر حال داشتیم نزدیک می‌شدیم به تابستان و آغاز فصل گرم و بالا رفتن مصرف برق و در کنارش البته بحران آب رو هم نباید فراموش کرد. همچنان با شما همراه هستیم، یک توقف کوتاهی بکنیم، برگردیم و بریم به ماجرای هسته‌ای ایران یک بار دیگه یک نگاهی بندازیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
بله، همکاران به من اشاره کردند که پیش از این که بریم سراغ ماجرای هسته‌ای، همکارمون بیتا بختیاری با ماست از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. در شبکه‌های اجتماعی هم این داستان بیبرقی خودی نشون داده بود و شهروندان هرچه نگرانی داشتن در شبکه‌های اجتماعی به نوعی بیان کردن. خانم بختیاری با شما همراه میشیم، برای ما بگید که همچنان آیا برق مسئله اصلی و ترند شبکه‌های اجتماعیه؟
بله محمد، قطعی برق و آب به خاطر اینکه تأثیر مستقیم داره بر زندگی روزمره ایران، کماکان داغ هست در شبکه‌های اجتماعی، مردم از تجربیات خودشون می‌نویسن، تأثیری که قطعی مکرر و بدون اطلاع قبلی آب و برق بر زندگی اونها و اطرافیانشون می‌گذاره. کاربری از جمله نوشته که توی این وضعیت کار و کاسبی به خاطر تحریم‌ها و کرونا، قطعی برق هم باعث شده شغل‌هایی که بیشتر کارهاشون به برق نیاز داره چند ساعت در روز اصلا نتونن کار بکنن و با این شرایط سرسام‌آور اجاره بها و مخارج سنگین، این دیگه واقعا از تحمل خارجه. یا یک نفر دیگه نوشته رفتم بستنی بخرم، منتها مغازه‌دار خیلی عصبانی بود، میگفت نگاه کن در یخچال باز کرد، گفت تمام بستنی هام آب شده و نه تنها هیچ درآمدی نمیتونم داشته باشم که کلی هم در واقع ضرر کردم. اشکان نوشته وقتی برق در نوار غزه قطع میشه عزا میگیرن به اسرائیل فحش میدن، اما وقتی که برق در ایران قطع میشه میگن شمع روشن کنین، رمانتیک باشین، تقصیر خودتونه که زیاد دارین مصرف میکنین و اصلا قطعی برق برای محیط زیست خوبه. جمشید هم نوشته اینکه مسئولین در خصوص قطعی برق عذرخواهی میکنن البته خیلی خوبه، ولی آمپرش جوریه که نمیتونه یخچالمون رو روشن کنه، که یک جوری در واقع طعنه زده به حسن روحانی که عذرخواهی کرده بابت قطعی مکرر برق از مردم. کوروش هم نوشته قرار نیست از بیت کوین سازی دست کشیده بشه، جمهوری اسلامی راهی برای درآمدزایی خودش بدون کنار زدن تحریم ها پیدا کرده و حتی این رو به میخره که ممکنه خرابکاری های بیشتری بشه در تأسیسات هسته‌ایش، اما براش اهمیتی نداره، ادامه میده و فقط ادامه این روند برای مردم بدبختی میاره. به هر حال یه کاربر دیگری هم نوشته مشاغلی که ممکنه بتونن تو این شرایط بدون برق کار کنن، مثل نعلبندی، شیردوشی، چوپانی در رسته‌های مختلف، آهنگری سنتی، بنگاه همسریابی و اینها هستن و از نظر این کاربر همینها واسه مملکتداری اسلامی کافیه. یک نکته که خیلی مهمه اینه که محمد، بسیاری از کاربران به هیچ عنوان زیر بار حرف‌های مقام‌های جمهوری اسلامی نمیرن در مورد اینکه افزایش مصرف باعث قطعی برقه و همه در واقع قریب به اتفاق میتونم بگم که معتقدن به خاطر استخراج رمز ارزها هست که این اتفاق افتاده.
یک مسئله ای هم میشه دید خانم بختیاری دیگه، اتفاقا همین نکته ای که گفتید دو مرتبه تاکید شده روی داستان این که در برابر رمز ارزها و مشکلاتی که پدید آورده تلاش میشه که اینها تعطیل بشن، اما از طرف دیگه یک دقتی هم بکنیم مشاهده میشه که حتی کسانی که به نوعی نزدیک به حاکمیت هم هستن، چون این مسئله رو متوجه دولت حسن روحانی میدونن، بنابراین اونها هم به نوعی منتقد دو آتیشه وضعیتی هستن که پدید اومده. حالا این رو در عرصه رسانه‌ای که میشد دید از طریق نظرهایی که میدادند، ولی در شبکه‌های اجتماعی هم آیا اینطور به نظر میرسه یا نه جور دیگه‌ایه؟
نه در شبکه‌های اجتماعی هم هست، همونطوری که در رسانه‌های منتقد دولت هست، به خاطر اینکه به هر حال اونها به مقوله قطعی برق به عنوان یک مقوله سیاسی نگاه میکنن و دولت حسن روحانی رو سعی میکنن بکوبونن و به هر حال ناکارآمدی دولت رو و به باور اونها پایبند نبودن دولت به برنامه ششم توسعه درباره تولید برق رو عامل این ماجرا میدونن. اما واقعیت اینه که مردم جامعه عامه مردم این مسئله رو باور ندارن. مثلا یه کاربری نوشته به ما میگن کولرتون رو روشن نکنین تا برقتون قطع نشه، اما به کوری چشم شما ما شبانه روز کولرمون رو روشن میکنیم، به خاطر اینکه مشکل مصرف کردن ما نیست، مشکل اربابان چینی شما هستن که برق ما رو میدزدن. یک کامنت، یک توییت دیگه هم هست که کوتاه میگم، اینو ما در شبکه توییتر خودمون هم، اکانت توییتر خودمون هم گذاشتیم، که کاربرین امروز روز جهانی شکلاته و کاربرین نوشته امروز مردم اروپا روز جهانی شکلات رو جشن میگیرن، دارن فکر میکنن چه نوع شکلاتی بخرن، اما ما اینجا نشستیم و داریم فکر میکنیم چه ساعتی برقمون قطع میشه.
سپاسگزارم بیتا بختیاری که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به برق و بحرانش در شبکه‌های اجتماعی. آمریکا و سه کشور اروپایی روز سه‌شنبه 15 تیر ماه هشدار دادند که اقدام ایران برای تولید اورانیوم فلزی با خلوص 20% مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین پایتخت اتریش رو به مخاطره میندازه. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همین روزها بود که اعلام کرده بود که ایران به این نهاد اطلاع داده که قصد داره اورانیوم فلزی با خلوص 20% برای سوخت راکتور تحقیقاتی تولید کنه. آژانس در گزارش خودش گفته امروز ایران اطلاع داد که اکسید اورانیوم 20% غنی شده به تاسیسات اصفهان منتقل شده تا به اورانیوم فلزی تبدیل بشه. همراه هستیم با بهروز بیاد در وین، کارشناس هسته‌ای، تا به این موضوع بپرسیم. آقای بیاد، سوال اصلی شاید این باشه که آنچه که ایران انجام داده آیا مخاطره ای رو ایجاد میکنه یا تهدیدی هست که نگرانی این کشورها رو در پی داشته؟
بله، علتش اینه که ادامه سیاست جمهوری اسلامی در ماه و هفته‌های اخیر برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش و این گامی که گذاشته، با توجه به این که برای ساختن بمب هسته‌ای به طور قطع اورانیوم فلزی لازمه. از این نقطه نظر خب این یک نقطه الارمیه، به اصطلاح نقطه که
نگران کننده، هشدار دهنده
است، بله، برای غربی ها و بدین جهتی که اعتراض میکنند.
ایران میگه که این رو برای سوخت راکتور تحقیقاتیش میخواد، اونطوری که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده. واقعا برای سوخت این راکتور تحقیقاتی نیاز به این غنی‌سازی با این خلوص وجود داره؟
نگاه کنید، اگر در یک کشوری بودیم که همه چیزهاش طبق حساب و کتاب و دقیقه، میشد تصور کنید که همچی قصدی باشه. اما برای نمونه همین گزارش قبلیتون، کشوری که بعد این همه سالها روی انرژی خوابیدن برق شهرونداش تأمین نمی کنه، این قابل پذیرش نیست که حالا میخواد سوخته ریاکتور پژوهشی تهرانش رو بهتر بکنه. خب مسلماً من فکر میکنم قصد جمهوری اسلامی هم از این کار بیشتر یه قصد سیاسیه، به این معنی که فشارش رو به غرب به عنوان در واقع یک تهدید تلویحی که ما میتوانیم بمبم بسازیم اگر بخواهیم و ما قدم به قدم هم بهش نزدیک میشیم. به این در واقع همه دنیا میشه بگی هر آدم عاقلی از این اقدام جمهوری اسلامی این موضوع را میفهمد، وگرنه خب اورانیوم
چرا این رو در قالب مسائلی که بیشتر برمیگرده مثلا به کارهای تحقیقاتی و اینها بیان میکنه، اگر قصدش این هست چرا تو این قالب میبره؟ اگر این رو در یک دقیقه خیلی کوتاه بگید.
بله، خب نگاه کنید، همیشه برای اقداماتی که جمهوری اسلامی در جهت غنی‌سازی کرده یه بهانه‌ای لازم داشته. یه دفعه اینه که ما برای نیروگاه‌هایی که در آینده می‌خوایم بسازیم، برای کشتی‌هایی که می‌خوایم در آینده بسازیم و مثل اینها، و اینم در واقع همون جوره، یعنی که بهانه‌ای بیش نیست، همینجور قبلا هم گفتم.
سپاسگزارم بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به این خبر که آمریکا و سه کشور اروپایی در برای پیامدهای تصمیم ایران برای تولید اورانیوم فلزی هشدار دادند، که همونطوری که بهروز بیات گفت این مسئله میتونه وقتی با خلوص 20% هم همراه هست برای مصرف در تولید سلاح هسته‌ای به هر حال استفاده بشه. اگر نظری داری درباره این خبر هم میتونید با ما در میون بگذارید. فرصت زیادی باقی نمونده که بخوایم به مسئله دیگه‌ای بپردازیم، جز این که من یک بار دیگه جا داره از شما دعوت کنم که نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. قطعا در فضاهایی که ایجاد بشه در مجله ها از صدای شما بهره مند میشیم. 20420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. و البته فراموش نکنید که روش ساده‌تری هم وجود داره، @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام. براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم. در ادامه وعده ما و شما مجله بعد از ظهر رادیو فردا بود.